صفحه 184. با ایشان بحث مفصلی راجع به موضوع بخت و اقبال داشتیم. می گفت دیپلومه ای را در نظر بگیرید که یک سال تمام توانایی های خود را به کار گرفته، با نهایت عشق و علاقه درس خوانده و خود را برای شرکت در کنکور آماده کرده است. اما روز آزمون، هنگامی که به طرف محل امتحان می رود، اتومبیلشان ناگهان تصادف می کند و سرانجام موفق نمی شود که در کنکور شرکت کند. این را چه می گویید؟ آیا این یک بدشانسی نیست؟ گفتم من منکر حوادث و تصادفات نیستم. در زندگی هر کسی وقایع خوب و بد اتفاق می افتد. گاهی اشتباه یک نفر دامنگیر افراد دیگری می شود که هیچ نقش و تقصیری در ماجرا ندارند. مسلماً هر رانندهی باید حواسش جمع باشد که تصادف نکند. یک راننده بی ملاحظه ممکن است چندین نفر را دچار درد سر کند. اما گاهی همین حوادث به ظاهر ناخوشایند به نفع انسان تمام می شود. فرضاً آن جوان دیپلمه که به کنکور نرسیده است یک سال دیگر درس می خواند و سال بعد مجدداً در آزمون سراسری شرکت می کند و این بار نه فقط قبول بلکه جزو نفرات اول می شود. مهم این است که در این قبیل موارد چند نکته را مراعات کنیم. 1. اگر به علتی که از اختیار ما خارج است دچار شکست و ناکامی شدیم، به هیچ وجه مایوس و دلسرد نشویم و دست از تلاش نکشیم. 2. متوجه باشیم که گذشته مساوی آینده نیست. اگر یک بار به اصطلاح بدشانسی آوردیم، دلیل نمی شود که همیشه بدشانسی بیاوریم. به دنبال هر شکست یا ناکامی، ممکن است موفقیت بزرگی به سراغمان بیاید. پایان شب سیاه سپید است. 3. در هر واقعه ناگوار و ناخوشایند، اگر تعمق کنیم، معمولا یک جنبه دلپذیر و مثبت پیدا می کنیم. 4. فکر کنیم شاید حکمتی در این کار هست که فعلا آن را نمی دانیم. شاید همین اتفاق سرانجام به سودمان تمام شود. شاید آزمونی است که می توانیم توانایی و مقاومت خود را محک بزنیم. 5. به خاطر داشته باشیم که تجربه چیزی به جز همین شکست ها و ناکامی ها نیست. می گویند موفقیت نتیجه قضاوت صحیح است، قضاوت صحیح ناشی از تجربه است و تجربه معمولاً در اثر قضاوت غلط به دست می آید. 6. مهمتر از همه اینها این که در هنگام مواجه شدن با مشکلات بگوییم حالا چه باید کرد؟ مسلماً آن دیپلمه‌ای که مثال زدیم اگر یک سال وقت خود را صرف قصه خوردن کند که چرا اینطور شد، به هیچ نتیجه‌ای نمی رسد. اما اگر وقت خود را صرف تلاش و کوشش دوباره‌ای بکند، به طور قطع به نتایج دلخواه خواهد رسید. 7. اگر غالباً گرفتار بدبیاری می شویم، به جستجوی علت آن براییم. فکر کنیم آیا در عقاید و باورهامان اشکالی هست؟ آیا همیشه یک اشتباه معین را تکرار نمی کنیم؟ خلاصه این که آیا واقعاً علت شکست ما در خود ما نیست؟ درمان عجیب یک بیماری. یکی از بستگان من شماره تلفنم را در اختیار یکی از دوستانش به نام آقای خالدی گذاشته بود تا برای رفع مشکلی با من تماس بگیرد. پس از تماس معلوم شد که همسر ایشان دچار بیماری وسواس شدید است. من ابتدا با خودشان و سپس با خانمشان صحبت کردم تا از چگونگی ناراحتیشان اطلاع پیدا کنم. معلوم شد که سابقه بیماری به بیش از 15 سال می رسد. در اوایل ازدواج وسواس ایشان جزئی بوده و حمل بر دقت ایشان در امور خانه‌داری و نظافت منزل می شده است. با گذشت زمان کم کم بیماریشان شدت گرفته و لذا به روان پزشک مراجعه کرده اند. چون نتیجه مثبتی نگرفته اند به روان پزشکان و روانشناسان متعدد دیگر رجوع کرده اند. یک بار هم به آلمان رفته اند و چون در آنجا هم ابتدا به روان پزشک و روانکاو و متخصص مغز و اعصاب مراجعه شده است، به آنها تذکر داده اند که برای رفع این گرفتاری مراجعه به روانشناس الزامی است. بعد متوجه شده بودند که مراجعه به روانشناس مستلزم اقامت طولانی در کشور بیگانه و هزینه های سرسام‌آوری است که تأمین آن از عهده یک دبیر آموزش و پرورش ایرانی بر نمی آید. لذا بدون اخذ نتیجه به ایران برگشته و باز به متخصصان ایرانی رجوع کرده بودند. خانم می گفت روزی 25 قرص و کپسول می خورم. مدام خوابالود و بیحس هستم. یکی دو بار مرا در بیمارستان روانی بستری کرده و در آنجا به من شوک الکتریکی داده اند. و شوهرش می گفت تحمل این وضع دیگر برایم غیر ممکن است. چند دقیقه پیش که همسرم با شما صحبت می کرد، گوشی را با دستمال کاغذی گرفته بود. هر بار استحمام ایشان در حدود 6 تا 8 ساعت طول می کشد. خودش هم از این وضع معذب است. گاهی در حمام فریاد می کشد که بیایید مرا نجات دهید. گاهی از فرط ناراحتی سرش را به دیوار می کوبد. دست شستن عادی او لااقل نیم ساعت طول و تفصیل دارد. مدت هاست که دیگر آشپزی نمی کند، زیرا هر بار که دست به سیب زمینی یا پیاز می زند، باید مدت ها دستهایش را بشوید. خلاصه این که مدت هاست روابط زناشویی ما به کلی تیره شده است. آن شب پس از آن که درد دلهای آنها را شنیدم، توصیه هایی کلی به آنها کردم و گوشی را گذاشتم. اما دلم آرام نشد. با خود اندیشیدم که یک مشکل شدید 15 ساله بعید است که فقط با یک تلفن و چند دستور کلی حل شود. از طرفی از قبول مسئولیت در این مورد اکراه داشتم و فکر می کردم که شاید آن خانم مسائلی داشته باشد که نتواند به راحتی با یک مرد بیگانه در میان بگذارد. در این موقع یادم افتاد که چندی قبل از آن یکی از خوانندگان کتابهایم تلفن کرده و خود را مشاور رایگان مسائل خانوادگی خوانده بود. خانمی بود با تحصیلات فوق دیپلم در رشته کامپیوتر، اما موقر و متدین و بسیار اهل مطالعه. می گفت کتاب‌های روانشناسی فراوانی را مطالعه کرده و در رفع مشکلات روانی و خانوادگی موفقیت‌های زیادی داشته است. لحن نافذ و مطمئن این خانم اعتماد مرا جلب کرد و این اعتماد موقعی کامل‌تر شد که یکی دو نفر از خوانندگان کتاب را که مشکلی داشتند به ایشان معرفی کردم و نتیجه بسیار درخشانی گرفتم. آن شب با خانم مشاور مشکل خانم خالدی را مطرح کردم و ایشان هم مسئولیت را پذیرفتند. برای ساعت 3 بعد از ظهر روز بعد از ایشان وقت ملاقات گرفتم و موضوع را به آقا و خانم خالدی اطلاع دادم. پس از آن به علت مشغله فراوان فرصتی دست نداد که موضوع را پیگیری کنم. 2-3 شب بعد بود که به یاد موضوع افتادم و به آقای خالدی تلفن کردم تا ببینم ایشان به خانم مشاور مراجعه کرده اند یا خیر. گفتند که مراجعه کرده اند و مشکلات همسرشان تا حدود 65 الی 70 درصد رفع شده است. مدت استحمام همسرشان به حدود نیم ساعت تقلیل پیدا کرده است و دست شستن ایشان چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد. البته درصد بهبود همسرشان طبق گفته آقای خالدی فردای آن شب به 85% رسیده بود و هفته بعد که با خبرنگار مجله مصاحبه کردند اظهار داشتند که همسرشان تا حدود 95% بهبود پیدا کرده است. این مصاحبه در شماره 32 همان هفته نامه چاپ شد. برای اطلاع از چگونگی درمان با خانم مشاور تماس گرفتم. برای من جالب بود که بدانم درد بی درمان 15 ساله این بیمار که علارغم مراجعه به متخصصان مختلف، خوردن روزی 25 قرص اعصاب، دادن شوک الکتریکی و حتی مراجعه به رمال و دعا نویس روز به روز بدتر شده بود، چگونه ظرف کمتر از دو روز آن هم توسط یک فرد به اصطلاح غیر متخصص برطرف شده است. خانم مشاور شرح لحظه به لحظه ای از مراحل این درمان را دادند که در اینجا به صورت خلاصه آن را نقل می کنم. قرار ما با آقا و خانم خالدی ساعت 3 بعد از ظهر بود که با یکی دو ساعت تأخیر مراجعه کردند. پس از چند دقیقه از آقای خالدی خواهش کردم که به منزل بروند و برای ساعت 8 شب برگردند و خانمشان را ببرند. آنگاه با حوصله به درد دلهای خانم خالدی گوش کردم. البته ایشان با کفش وارد اتاق ما شده بودند تا پاهایشان آلوده نشود و علی‌رغم تذکر شوهرشان حاضر نشدند که کفش خود را درآورند. گرم گفتگو شده بودیم که آقای خالدی از منزلشان تلفن کردند و گفتند همسرم گرسنه است. ایشان ساعت 10 صبح به حمام رفته و ساعت 4 بعد از ظهر به زحمت ایشان را از حمام خارج کرده ایم و چون دیر شده بود فرصت نهار خوردن نشد. به خانم خالدی گفتم که من معمولاً در این ساعت عصرانه مختصری می‌خورم. خلاصه نان و پنیری آوردیم و ایشان با اکراه چند لقمه ای خورد و به شرح زندگی خود ادامه داد. پس از شنیدن داستان او گفتم که باید به تمام دستورهای من عمل کند و حتی اگر روز باشد و بگویم شب است باید آن را بپذیرد. قبول کرد. بعد از او خواستم که نمازش را بخواند. هنگام گرفتن وضو به او اعتراض کردم و گفتم این طرز وضو گرفتن اصلا صحیح نیست. یک بار بیشتر آب روی دستتان نریزید و اگر آب به همه نقاط پوست سرایت کند همان یک بار کافی است. ایشان اطاعت کرد. بعد سجاده انداختم و ایشان نماز خواند. خنددار بود که در تمام مدت نماز به وضع ناراحت کننده‌ای روی پنجه پا ایستاده بود. بعد از او من هم نماز خواندم و از خداوند خواستم به او کمک کند تا این زن زجر کشیده را نجات دهم. سپس از او خواستم که استکانها را بشوید. هنگام شستن دوباره اعتراض کردم و گفتم این چه طرز شستن فنجان است؟ چرا این همه آب را هدر می دهید؟ این کار اسراف است. و بعد خودم طرز شستن فنجان را عملاً به او یاد دادم. شب که آقای خالدی برای بردن همسرش آمد گفتم خانومتان امشب مهمان ما هستند. شما فردا بعد از ظهر تشریف بیاورید. ایشان گفتند نمی شود. آخر فردا قرار است برای طلاق به دادگاه برویم. گفتم این موضوع را فراموش کنید. دادخواستتان را هم پاره کنید. خانم خالدی آن شب در خانه ما شام خورد و خوابید. البته روی کاناپه و بدون بالا پوش. تا صبح هم تقریبا خوابش نبرد. صبح بعد از صبحانه دوباره از او خواستم که ظرفها را بشوید. این بار طبق روش من آنها را شست. در تمام مدت با او صحبت و روی ذهنیتش کار می کردم. مدام حرکات و رفتارش را زیر نظر داشتم. با هم بیرون رفتیم و قدم زدیم. از او گله کردم که چرا برای شستن دست 5 دقیقه وقت صرف کرده است. گفت قبلا نیم ساعت طول می کشید. گفتم می دانم، اما از این به بعد بیش از 1 دقیقه نباید صرف وقت کنی. برای نهار آن روز از او نظر خواستم. پرسیدم پختن قرمه سبزی را بلدی؟ و چون جواب مثبت داد از او خواستم که برای آن روز نهار درست کند. این را هم می دانستم که مدت هاست در منزل خودشان آشپزی نمی کند. جای شما خالی. آن روز قرمه سبزی خوشمزه ای خوردیم. بعد از ظهر رفتارش به کلی عوض شده بود. خیلی خوشحال بود و می گفت مدت ها بود که تمام عضلات تنم درد می کرد. اما اکنون اثری از آن دردها در وجود خودم نمی بینم. انگار سبک شده ام. قرار شد ساعت 5 بعد از ظهر آن روز آقای خالدی برای بردن همسرش بیاید. به او تأکید کردم که به حمام برود، اصلاح کند و لباس آراسته بپوشد. از طرف دیگر از خانمش خواستم که ظاهرش را مرتب کند. در نهایت ناباوری دیدم که از وسایل آرایشی من بدون اکراه استفاده کرد. وقتی آقای خالدی آمد بسیار تعجب کرد. ظاهر و رفتار خانمش عوض شده بود. باورش نمی‌شد که همسرش همه آن کارها را انجام داده باشد. از آنها خواستم که با هم بیرون بروند، قدم بزنند و شامشان را در رستورانی واقع در ولنجک صرف کنند و سپس برگردند. وقتی برگشتند آقای خالدی را به منزل خودشان فرستادم و خانم را نگه داشتم. اما دیگر همه چیز تغییر کرده بود. از آن وسواس ها و نگرانی ها خبری نبود. شب را در نهایت راحتی و آسایش خوابید. فردا باز هم روی افکار و ذهنیاتش کار کردم. بعد از 2 روز اجازه دادم که به منزل خودشان بروند. خودم هم با آنها رفتم. او را در منزل خودش به حمام بردم. پشتش را خودم کیسه کشیدم و در مورد نحوه استحمام دستوراتی به او دادم که همیشه عمل کند. در ضمن حرکات و رفتار دیگرش را زیر نظر گرفتم تا ببینم که آیا در خانه خودش هم طبق روش تازه عمل می کند یا خیر. البته تا مدتی هم باید ایشان را زیر نظر داشته باشم تا به عادتهای قبلی بر نگردند. من به این نکته توجه کردم که وسواس ایشان ناشی از ذهنیات و باورهاشان است. باورهایی که اطرافیان در ایشان به وجود آورده اند. به این جهت روی این قسمت زیاد کار کردم تا باورها را تغییر دهند و احساس قدرت و شخصیت کنند. اما درمان یک بیمار گاهی به درمان اطرافیان منتهی می شود. وقتی بیمار به محیط خانواده برمی گردد، باید عواملی که موجب بیماری بوده اند وجود نداشته باشند و الا آن عوامل مثلا تحقیر، توهین، سرکوفت و مانند آن می توانند دوباره عکس‌العمل‌های نامطلوب را در بیمار به وجود آورند و این تنها چیزی است که مرا نگران می کند. این چکیده مطالب آن خانم مشاور بود و چون موضوع برایم جالب بود از مسئولان مجله خواستم تا با این خانواده مصاحبه کنند. اما روز بعد آقای خالدی تصمیم گرفتند که همسرشان را به شمال ببرند. نوعی ماه عسل مجدد بعد از 28 سال. این سفر که ابتدا قرار بود 2 روزه باشد، 1 هفته طول کشید. بعد از بازگشت از سفر، مصاحبه مزبور انجام شد. خانم خالدی در پاسخ خبرنگار که پرسیده بود، حالا چه احساسی دارید؟ گفت حس می کنم که از یک گرفتاری و بلا رها شده ام. اصلا دوباره متولد شده ام و همه اینها را مدیون خانم مشاور هستم. طی این 15 سال آنقدر عذاب کشیدم، آنقدر به دکتر و روانپزشک مراجعه کردم و آنقدر دارو مصرف کردم که از پا در آمدم. شوهرم هم تقصیری نداشت. او هم خسته و کلافه شده بود. اگر خانم مشاور نبود، احتمالاً اکنون وضع دیگری داشتیم. یعنی با داشتن 3 فرزند از هم جدا شده بودیم. اما خدا نخواست. این رو هم اضافه کنم که خانم مشاور زندگی خوب و نسبتاً مرفهی را در کنار همسر و 2 فرزندانش می گذرانند و تا کنون بابت خدمات بزرگ و ارزندهی که انجام داده اند و خود من شاهد چند موردش بوده ام، دیناری حق و زحمه نگرفته اند. امیدوارم که همیشه در انجام این گونه کارهای خیر موفق باشند. پایان کتاب یادداشت‌های 1 دوست به انضمام رازهای کامیابی به سوی کامیابی جلد 5 نوشته آنتونی رابینز ترجمه و تألیف مهدی مجردزاده کرمانی